آمریکا باشند به فکر برجام و حفظ اون هستند. فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه این رو هم گفته که طبق فرمایشات رهبر انقلاب مسئله اصلی ما رفع تحریم هاست، نه بازگشت آمریکا به برجام. سردشگر جعفری گفته اگر آمریکایی ها ابتدا تحریم ها را لغو نکنند و به برجام برگردند، قطعا به طور کامل به تعهداتشان عمل نمی کنند و سعی در تحمیل برجام های 2 و 3 به ما دارند. امروز آخرین روز نامنویسی طرح مسکن ملی در همه استان هاست. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته است نامنویسی مرحله 4 طرح اقدام ملی مسکن در بیش از 180 شهر در 22 استان امروز پایان می‌یابد. به گفته آقای محمودزاده بلا فاصله پس از پایان مهلت نامنویسی پالایش و تکمیل اطلاعات متقاضیان آغاز می‌شود. متقاضیان متأهل، سرپرست خانوار و یا زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن می‌توانند در این طرح نامنویسی کنند. اما خبر مسکنی دیگر این که طرح ویژه تسهیلات بانک مسکن بدون نیاز به سپرده گذاری از امروز آغاز می شود. به گفته رئیس روابط عمومی بانک مسکن این طرح تا 22 بهمن اجرا می شود و بر اساس آن نیمی از وام خرید مسکن بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم به متقاضیان اعطا می شود. آقای احمدی:
تسهیلاتی که ما از محل اوراق پرداخت میکنیم برای خرید مسکن به خریداران و متقاضیان این طرح به صورت 50% از بدون سپرده پرداخت میشه. به این صورت که کسی که بخواد در تهران از تسهیلات بانک مسکن برای خرید واحد مسکن استفاده کنه میتونه تا سقف 200 میلیون تومان از محل اوراق استفاده کنه. از 25 دی ماه تا 22 بهمن ماه این مبلغ به صورت 50% بدون سپرده و 50% هم از محل اوراق، یعنی فقط برای 100 میلیون تومانش باید از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده کنه. نرخ سود این تسهیلات، این 100 مثلا به عنوان مثال 100 میلیون تومان که داره استفاده میکنه، از محل اوراق 17.5% بازپرداختش 12 ساله است و 50% بدون سپرده نرخ 16% هستش و بازپرداختش 5 ساله است.
رزمایش اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی ارتش امروز با شلیک انواع موشک‌ها و اژدرها در سواحل مکران و شمال اقیانوس هند پایان می‌یابد. توضیحات امیر دریادار کاویانی، جانشین نیروی دریایی ارتش و سخنگوی رزمایش:
در دومین روز از رزمایش بزرگ اقتدار دریایی 99 ما شلیک انواع موشک‌های کروز دریایی رو از عرشه ناوشکن‌ها و ناوهای موشک‌انداز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران داریم. در ادامه این فاز از رزمایش پرتاب انواع اژدرها از انواع زیردریایی‌های کلاس قدیر و فاتح رو داریم. ما تا الان توانستیم همه اهداف رزمایش رو بهش دست پیدا کنیم. در روز اول گسترش یگان‌های شناور سطحی زیر سطحی، الحاق دو پروند ناو موشک‌انداز و ناو بندر مکران رو داشتیم و در ادامه همه تمریناتی رو که ظرف 2 روز ما تونستیم در نیروی دریایی تریزی کرده بودیم به نمایش بگذاریم. خب الحمدلله توان نیروی دریایی به گونه‌ای است که اقتدار رو و بازدارندگی مقتدرانه رو برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.
طرح استیضاح رئیس جمهور آمریکا با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف در کنگره آمریکا تصویب شد. 10 رأی از 232 رأی موافق استیضاح همحزبی‌های رئیس جمهور آمریکا بودند. جلسه استیضاح رئیس جمهور آمریکا تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. گزارشی از رضا فیروزی با صدای همکارم محمد خانی.
یک رویداد بی سابقه در تاریخ آمریکا.
On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table.
232 رأی مثبت به استیضاح که 10 تایش همحزبی‌های رئیس جمهور بودند، رکوردی که ترامپ به نام خود زده. نماینده ایالت کلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا گفته چند تر از نمایندگان جمهوری خواه دیگر هم می‌خواستند به طرح استیضاح ترامپ رأی مثبت بدهند، اما جرأت نکردند و گفتند از جانشان می‌ترسند. استیضاح یک رئیس جمهور برای 2 بار، آن هم فقط در یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری، چیزی که ترامپ در این زمینه هم رکورد شکسته. اما جرم رئیس جمهور آمریکا برای استیضاح دوم تحریک طرفداران به آشوب و حمله به کنگره است. حالا دیشب نانسی پلوسی حکم استیضاح ترامپ را امضا کرد. حالا باید در مجلس سنا نیز دو سوم اعضا به استیضاح وی رأی دهند تا ترامپ برکنار شود. آن هم فقط یک هفته مانده به برگزاری مراسم تحریف بایدن که ترامپ کلید کاخ سفید را تحویل رقیب 78 سالش بدهد. اما میچ مکانل رئیس اکثریت در سنای آمریکا گفته حتی اگر سنا استیضاح ترامپ را پیش از یک شنبه آغاز کند، هیچ حکم نهایی قبل از کنار رفتنش از قدرت حاصل نمی شود. اما اینکه چرا در این فرصت کم بررسی استیضاح ترامپ کلید خورده، برمیگردد به هدف استیضاح کنندگان که میخواهند برای همیشه ترامپ را از عرصه سیاست اخراج کنند، چرا که محکوم شدن ترامپ در مجلس سنا وی را از شرکت مجدد در رقابت برای ریاست جمهوری منع میکند. اما بشنوید از تدابیر شدید امنیتی در سراسر آمریکا و موج وحشت از تکرار حوادث کنگره در هفته قبل و حتی بدتر از آن. FBI درباره احتمال اعتراضات مسلحانه در 5 ایالت آمریکا هشدار داده. قرار است 20,000 نظامی گارد ملی آمریکا فقط در شهر واشنگتن مستقر شوند. خوابیدن نیروهای گارد ملی در ساختمان کنگره به طور گسترده‌ای سوژه فضای مجازی شده و بازتاب زیادی پیدا کرده است. توضیحات این وضعیت از زبان مارک استاسمن خبرنگار CBS.
The Texas State Capitol building today resembled an armed camp.
ساختمان کنگره ایالتی تگزاس شبیه اردوگاه نظامی شده. کارگران پنجره‌های طبقه اول کنگره ایالتی رو تخت خوب کردند. راهپیمایی مسلحانه در مقابل تمام کنگره‌های ایالتی کشور خواسته شده. این نگرانی وجود داره که خشونت‌ها ممکنه خیلی گسترده‌تر از ایالت‌های تعیین کننده باشه که هفته‌ها در کانون توجه معترضان بوده.
More widespread than battleground states in the crosshairs of protesters for weeks.
و اما بازداشت سکیوریست‌های معترض در قدس اشغالی. در ادامه اعتراضات و التهابات در فلسطین اشغالی، شماری از مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی مقابل اقامتگاه نتانیاهو در اعتراض به تعویق جلسه دادگاه او اعتراض کردند. نیروهای امنیتی هم با یورش به معترضان شماری از اونها را دستگیر کردند. چند روز پیش رسانه‌های صهیونیستی از موکول شدن جلسه بعدی رسیدگی به اتهام‌های فساد مالی نتانیاهو به 20 بهمن خبر دادند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی و خانواده‌اش چندین پرونده فساد دولتی و مالی دارند. همکارم آقای باغنده و جدیدترین خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. در ابتدا چند خبر از فوتبال اروپا بشنوید. در ادامه هفته جام لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر سیتی برابر میهمانش برایتون با تکل فیل فودن به پیروزی رسید و با یک بازی کمتر و 32 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. عزیز جانبخش در این بازی در ترکیب 18 نفره برایتون حضور نداشت. تاتنهام نیز برابر فولام 1-1 متوقف شد و با 30 امتیاز در رده ششم ایستاد. امشب ساعت 23:30 آرسنال با کریستال پالاس دیدار می‌کند. در جام حذفی ایتالیا اینتر با برتری 2-1 برابر فیورنتینا حریف همشهری خود میلان در مرحله 1/4 نهایی شد. یوونتوس 3-2 جنوا رو شکست داد و ناپولی هم با همین نتیجه امپولی رو مغلوب کرد. اما در جام حذفی آلمان نتیجه غیر منتظره رقم خورد و بایر مونیخ در عین ناباوری با قبول شکست برابر هولشتاین از دور رقابت‌ها کنار رفت. در حالی که تصور می‌شد پیروزی آسانی در انتظار شاگردان هانس فلیک باشد، اما آنها پس از تساوی 2-2 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 6-5 نتیجه را واگذار و با جام حذفی بدا کرد. در مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا هم بارسلونا پس از تساوی 1-1 برابر رئال سوسیداد در ضربات پنالتی 3-2 این تیم را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی امشب ساعت 23:30 رئال مادید به مصاف بیلباو می‌رود. از هفته 14 لیگ ستارگان قطر هم العربی در شب گرزنی مهدی ترابی برابر میزبانش القرافه به تساوی 1-1 دست یافت. در این بازی ترابی و مهداد محمدی در ترکیب اصلی العربی حضور داشتند. اما در بازی‌های هفته 21 لیگ برتر والیبال، سپاهان 3-1 خاتم اردکان را برد و صدر جدول را از حراز آمل پس گرفت. آذربایجانی رومیه 3-2 از صدر لبنیات حراز آمل گذشت. شهرداری یزد با همین نتیجه برابر شهرداری گنبد به برتری رسید. شهرداری قزوین 3-0 مغلوب شهرداری ورامین شد، راهیاب ملل کردستان 3-1 به شهرداری ارومیه باخت و سایپا با همین نتیجه بر فولاد سیرجان غلبه کرد. در جدول سپاهان و شهرداری ارومیه با 44 امتیاز و هرزامل با 43 و شهرتاب با 39 امتیاز در ردای اول تا چهارم قرار گرفتند. در لیگ برتر بسکتبال هم از گروه الف تیم صدرنشین شهرداری گرگان 78-60 مثل رفسنجان رو شکست داد و به هشتمین برد متوالی خود رسید و تیم رده دومی پالش نفت آبادان 75-63 خانه بسکتبال خوزستان رو مغلوب کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. اما تقویم 25 دی رو نشون میده، یک پنجشنبه دیگه. ببینیم که در پیک بامدادی امروز چه گزارشایی میشنویم. آقای اقبالی سلام بر شما، در خدمتون هستیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارشایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارش داریم از چگونگی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری. بعد از اونم گزارشی خواهیم داشت از ماندگاری یه دریاچه در دل یکی از گرمترین نقاط روی کره زمین در کویر لوت و در ادامه هم درباره بازار تخم مرغ صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3610، لطفاً با ما همراه باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز.
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.news.ir. ماه گذشته مقام معظم رهبری بر لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید کردند. قانونی که بعد از حدود 15 سال تصویب اجرایی نشده، اما در این یه ماه چه تمهیداتی برای اجرای این قانون صورت گرفته؟ همکارم بخشی.
اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از 15 سال. قانون تعرفه گذاری خدماتی که پرستارا ارائه میدن 15 سال پیش در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد. قانونی که بعد از این همه سال هنوز بر زمین مونده و اجرایی نشده.
قبلا قرار بود که مثلا پرستاری وصل سروم انجام میده، بخیه میذاره، یا انجی تیوب هر اقدامی برای بیمار انجام میده، این به اسم خود همون پرستار. این چند سال بود که بحثش بود انجام بشه ولی نشد، که به اسم همون پرستار ثبت بشه و سر ماه یه مقداری از این درصدی بهش بدن، ولی بعد نه، اصلا دیگه کنسل شد این موضوع دیگه مطرح.
گفته میشه بیش از 200 خدمت از سوی پرستارا در بخش‌های مختلف مراکز درمانی ارائه میشه که به خاطر نداشتن تعرفه پرستاری کل هزینه دریافتی از بیمار به حساب پزشک و یا بیمارستان واریز میشه. معاون سازمان نظام پرستاری کشور میگه شورای عالی بیمه همتی برای اجرای این قانون نداره. دکتر نجابتیان:
الان آقای دکتر مشکل اینه که بیمه ها قبول نمی کنن یا چیز دیگه است؟
عمدتاً اینه که چون با شورای عالی بیمه این بودجه رو ببینه، هرچند ما معتقدیم بیمه اگر بیان پای کار شاید از برخی جای دیگه هزینه‌اش در بیاد، یعنی خیلی بودجه آنچنانی ما برای این پیش بینی نکردیم و نمیخوایم برای اجرای این قانون، ولی بیمه ها میگن تا پولشو ندید ما اجرا نمیکنیم. ما میگیم خب شما باید منابعتون رو جابجا بکنید، خیلی منبع اضافه پولی لازم نداره برای اجرای این قانون.
هرچند حالا مجلس و دولت حداقل در زبان از اجرایی شدن این قانون خبر میدن، ولی گویا هنوز هم همت خاصی برای اعمال شدن این حق پرستارا وجود نداره. دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی:
حالا ما 2-3 جلسه گذاشتیم، ما هم خواستیم که حتما باید اینو بعد از صحبت حضرت آقا اجرایی بشه و از اینا خواستیم که حتما تو سال 1400 باید اجرایی و عملیاتی بشه و ما هم داریم رصد میکنیم اینو.
گفته میشه اگه قانون تعرفه پرستارا اجرایی بشه، هم به نظام سلامت و هم به نفع مردم و هم پرستارا تموم میشه، چرا که هزینه های اجرایی امور درمانی رو کاهش میده و کیفیت اون رو هم بالا میبره. دکتر لک مدیر کل ارزیابی معاونت پرستاری وزارت بهداشت.
این قانون در واقع اول از همه به نفع مردم، به نفع بیمه ها هستش و نظام سلامت بعدش پرستاران هستش. اگه بخواییم بررسی بکنیم الان خدماتی داره انجام میشه، اون خدمات ارزانتر با همون کیفیت انجام میشه و تعرفه‌اش هم کمتر، به نفع بیمه هم هستش.
تعرفه پرستاری یک چهارم تعرفه پزشکی تموم میشه. بنابراین اجرای این قانون نه تنها به نفع پرستار بلکه به نفع بیمار و بیمه هاست. حالا دبیر شورای عالی بیمه میگه منابع مالی این قانون در حال تأمین شدنه و اگه تأمین مالی بشه به زودی اجرایی خواهد شد. دکتر سجاد رضوی:
مشکل منابع بود که اگر این منابع تأمین بشه و دیده بشه قطعا شورای بیمه ما می‌بریم این بحث رو و همکارانم تأمین منابع بشه تایید میکنن. من فکر کنم شورای بیمه آتی و یا حداکثر قبل از سال آینده این شورای بیمه بررسی بشه و تاییدیش بره برای هیئت وزیران.
نبود بودجه توجیهی بوده که 15 سال قانون تعرفه پرستاری رو به زمین گذاشته. اما پرستارا میگن اگه بودجه وجود نداشته پس چرا برای پرداخت حقوق و کارانه چند صد میلیونی برخی از پزشکا چون این کمبود بودجه احساس نشده؟ با این حال حتی اگه قانون تعرفه خدمات پرستاری رنگ اجرایی به خودش بگیره برای بخش قابل توجهی از کادر درمان که به صورت شرکتی فعالیت میکنن شرایط شغلی تغییری نکرده و همچنان با حداقل حقوق سخت‌ترین خدمات رو در این روزهای کرونایی بر عهده دارن.
خب گزارش رو به اتفاق شنیدیم. شما شنوندگان عزیز به ویژه پرستارای ارجمند نظر خودتون رو برای ما به 30610 لطفاً بفرستید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
در حالی که قیمت هر شانه تخم مرغ نباید از 35000 تومان بیشتر باشه، پیگیری پیک نیمروزی نشون میده این قیمت‌های اعلامی با اونچه در بازار عرضه میشه تفاوت زیادی داره.
63 تومن برای مشتریامون باید ببرم، ما نمیاریم. الان قیمت تخم ما 34 تومنه، 34 تومن باید بفروشیم ولی 64 تومن میخریم. میدونی یعنی چی؟ یعنی 30 تومن گرونتر میدن به ما.
کی بهتون اینو میده؟
شرکت. بدن که بره یقه شرکت رو بگیره میاد یقه ما رو میگیره.
تخم مرغ شونه ای داری؟
تخم مرغ هم شونه نه، از این 20 تایی و 15 تایی دارم.
چرا شونه ای نداری؟
شونه ای نداریم، تمام شده، نمیفروشیم.
علتی داره شما نمیفروشیم؟
نه، گرون شده، فعلا نمیفروشیم، صرف نمیکنه.
چقدر شده شونه ای ها؟
نمیدونم، الان من ندارم الان، ولی 45 میفروشن، نمیدونم.
علتی داره گرون شده؟
یه اونو باید از خود صاحب کارخونه اینا بپرسید دیگه علتشو. الان ما تخم مرغ الان یه هفته است نمیفروشیم. خب دردسر، الان یه بار اومده تعذیرات اومده گیر داده دیگه نمیاریم. همین بسته بیاریم به نظرم بهتره. هم قیمتش روشه، هم که راحت‌تر میفروشیم.
خب در این باره با رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران هم گفتگو کردیم. آقای نبی‌پور میگه در حالی که نیاز بازار 40000 تن بوده اما همکنون 120000 تن عرضه میشه.
از پریروز اتحادیه میهن شروع کرده به خرده فروشی هم دادن. قبلا اعلام کرده بودن به خرده فروشی ها ندید، فقط میادین و فروشگاه زنجیره‌ای. الان از پریروز شروع کردن به مغازه دارا هم بدن. حالا
چقدر قیمتی؟
الان بنا شده شیرین پک شده رو از مرغ بخرن 32 تومن، آقایون بفروشن 35 تومن. اگر فله بخواد بیاد اتحادیه 14 تومن میخره، آقایون 17 تومن. باید چیلویی باید چیلویی بفروشن اصلا مغازه دار. این نیستش که مغازه دار شومی. در هر حال مغازه دار یه دو کیلویی باید 34000 تومن بفروشه، 34 تا 35 تومن.
شما فرمودید فله ای در واقع میاد، مگه فله ای ممنون نشده بود؟ مثلا فله ای یعنی چی؟
اون اصلا ممنون نشده بود، این بازی بود که یه سری در آورده بودن. مملکتی که 1 میلیون تومن میخواد تخم مرغ کنه اصلا امکان بسته بندی وجود نداره. به این صورت و کجای دنیا همچین چیزی که همهشون بسته بندی شده؟ بسته بندی چیکار میکنه؟ شاهکاری نمیکنه که. از کارتون 3 تایی میذارن تو کارتون 6 تایی، در 9 تایی، 12 تایی یا 30 تایی، شاکار دیگه که نمی کنه که. من خود من اعتقادم اینه ما یک روزی که این مملکت تو همین چند سال اخیر وقتی میادین تو توسعه پیش به ما میگفتن اگر شما 40 تن تخم مرغ بدید به میادین بازار تنظیمه، الان داره 120 تن توزیع میشه به میادین. 120 تن توزیع میشه چجوری نمیشه بازار تنظیم کنه؟ اما اگر داره، ما خودمون شاهدیم تو بازار میبینیم تخم مرغ خودمون رو به خودمون پیشنهاد میکنن. من واقعا میگم پنجشنبه به خود من پیشنهاد کردن، بار خودم رو پیشنهاد کردن به خودم. من به اون واسطه وقتی گفتم برای من بخر، از ترسش نخرید. یعنی به طور قطع شما بدونید من حدثم اینه که این 121 که میدیم از میدون نشت میکنه بیرون یه مقدار زیاد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
و اما پدیدار شدن ناگهانی یه دریاچه در مناطق کویری کرمان جذابیت تازه‌ای به منطقه بخشیده. دریاچه‌ای که عمق برخی مناطق اون تا 7 متر هم میرسه. همکارم نعمتی گزارش میده.
لبخند شیرین طبیعت به کویر لوت سال خورده چندیست آغوشش را به روی موجهای جوان گشوده و همه معادلات این بیابان بیاب و علف را در هم کوبیده.
اینجا کویر لوت کلتای شهرزاد.
چطور تصویر؟
واقعا یه شگفتی تو دل کویر، واقعا یه عظمتی.
و حالا دریاچه‌ای که جوان خوانده می شود از دل کویر سربرآورده و خنکای موجهایش در گرمای کویر دلپذیر شده.
کلوتاش حالا بین 2 تا 2,500,000 سال خدمت دارم.
لود 27 بیابان بزرگ جهان، بیابان سوزان با تبخیر آب بسیار بالا، حالا با تلفیقی از کلوتها، دریاچه و شبهای کویریش پذیرای پرندگان مهاجر، گردشگران و دوستداران طبیعت شده. معین افضلی، رئیس پایگاه جهانی لود در استان کرمان:
این دریاچه حاصل طغیان رود شور هست که از شمال لوت میاد، یعنی از لوت شمالی، از سمت خراسان جنوبی و راور.
فرزند سیلاب‌های سال‌های گذشته، یک سالی است که متولد شده، اما پهنا و گستردگی قابل توجهی دارد و مسیر جاده 40 کیلومتری شهداد به نهبندان در استان کرمان را مسدود کرده. بعد در دیدار اول تیرهای برقی که از آب سر برآورده‌اند به خوبی گویای این مسئله است. عمقش چقدر آقای افضلی؟
عمقش الان چه حدود مثلا 3-4 متره، ولی اولی که به وجود اومد بین 8 تا 9.
حالا با توجه به اینکه اونجا بیابان هست و نزدیک منطقه گندم بریان هست و تبخیر آب هم اونجا بالاست، چجوری شرایطش؟
وجود نمک و املاح زیادی که توی این آب بود، نمیدونم اینکه کف این دریاچه هم کاملا نمکه.
تولد این دریاچه که هم حجم آب بالایی دارد و هم میزان زیادی نمک به این معنی است که مناسب کشاورزی نبوده و به نظر میرسد تنها مقصد گردشگری است و به باور دکتر مقصودی، رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و مدیر پایگاه جهانی لود، این دریاچه از گذشته های دور در همین مکان وجود داشته.
گزارش های از وجود دریاچه توسط دکتر مصطفی، که دکتر مصطفی یک تیم کامل در اون زمان، ایشون تیم محققین خارجی و داخلی رو جمع کردن بردن لود، در اون گزارش ها اشاره میکنن ایشون یه دریاچه تشکیل شده.
ماهواره های ناسا پیشتر البته ظهور چنین دریاچه ای را در دیگر مناطق گرم جهان مانند دشت مرگ کالیفرنیا، برزیل و یا در چین گزارش دادن.
تقریبا چاله های بسته‌ای هستن که آب ها از همه جا هدایت میشن به اون سمت.
اگرچه آنطور که گفته شده تحقیقات پیرامون این دریاچه همچنان ادامه دارد، اما اینکه عمر این دریاچه زیبا و میزبانیش از پرندگان و دوستداران طبیعت تا کی ختم می‌دهد سوالی است که دکتر اسماعیل کهرم پاسخش را این گونه داده:
موسمی و فصلی و موقتی است. فایدهش اینه که سفره‌های آب زیرزمینی ما رو انشالله پر آب می‌کنه، ولی اینکه بمونه چندین سال چنین چیزی غیر ممکنه، مگر چنین سیلاب های مرتب تکرار بشه.
البته کرانه های دور معجزه کویر حالا باتلاقی و خطرناک است و به گردشگران هم توصیه شده بدون آگاهی و بیپروا در اطراف دریاچه پرسه نزنند و
ببینند و بدون گذاشتن هیچ آثاری، ریختن هیچ زباله‌ای و یا خدای نکرده مثلا شکار هیچ پرنده‌ای اونجا برند.
خشکسالی در ایران دو سالی است که جایش را به ترسالی داده، اما با این حال هیچ تضمینی برای ادامه روند بارش ها در سالهای آینده وجود ندارد. اما حالا که بیابان روی خوشش را به ما نشان داده، به نظر می رسد فرصت مغتنمی باشد برای برنامه ریزی بیشتر برای جذب گردشگران.
شماره پیامک ما 3610 است. ممنون از اینکه پیک بامدادی امروز رو هم شنیدید. اما با اینکه کرونا چند روزیه که آمار ابتلا به کرونا سیر نزولی داشته، اما لطفاً همچنان با رعایت دستورالعمل بهداشتی مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجتي يا بنتي يا نبي.
السلام عليك
أي قصص شديد.
صبح زیبای زمستانیتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز پنج شنبه است، 25 دی ماه سال 1399، و شما شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید، در حالی که ساعت 8:37 دقیقه است. از ساعت 6 بامداد برنامه‌های نوبت کاری رو آغاز کردیم و تا ساعت 14 هم در کنارتون هستیم. چند برنامه رو به اتفاق شنیدیم و انشالله تا ساعت 14 چندی برنامه دیگه هم براتون در نظر گرفتیم که ازتون دعوت میکنیم اونها رو بشنوید، انشالله که مورد استفادتون قرار بگیره. پیشاپیش ازتون دعوت میکنم که اگه نظری هم در مورد این برنامه ها دارید، ما رو در جریان اون نظرها قرار بدید. 025-329-1551 و 025-329-1552 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. اما برنامه‌هایی که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد از این قرارند. انشاءالله تا لحظات دیگه مستند خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 9 بامداد میتونید شنونده برنامه بانوی نور باشید که در این برنامه سیره حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو مرور خواهیم کرد. ساعت 9:20 دقیقه برنامه پارسایان رو خواهید شنید و توسط حجت الاسلام قائمی با سیره و اخلاق علما و بزرگان بیشتر آشنا میشیم. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی آغاز میشه، به مدت 90 دقیقه هم ادامه خواهد داشت تا ساعت 11 که در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار بگیریم. ساعت 11:15 دقیقه وصیت‌نامه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو در برنامه وصیت سردار مرور میکنیم و ساعت 11:25 دقیقه هم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام تقدیمتون میشه. ساعت 11:45 دقیقه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:16 دقیقه میریم. ساعت 12:25 دقیقه در برنامه پنجره زندگی مجاهدانه شهید ابو مهدی المهندس رو مرور میکنیم و ساعت 12:45 دقیقه هم بازپخش برنامه بانوی نور تقدیمتون میشه. ساعت 13 با نوای جناب آقای غلامرضا زاده دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. ساعت 13:10 دقیقه با موضوع مبانی توسل، شفاعت و زیارت سخنرانی آیت الله استادی رو در برنامه بربال سخن میشنویم. قسمت نهم روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت ساعت 13:40 تقدیمتون میشه و ساعت 13:55 هم حسن ختام برنامه های نوبتی کاری رو تقدیمتون خواهیم کرد. پیام ولایت که اختصاص داره به برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی. انشاءالله فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و این برنامه ها رو